بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنام، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. نصر روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات خفیف. همونطور که اطلاع دارید، برای استفاده از کلمات نورانی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و تمسک به عترت که مورد وصیت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و امام راحل رضوان الله علیهم هست، ما روایاتی را از کتب روایه معتبر انتخاب میکردیم و قسمتی تلاوت میکردیم و تا اندازه‌ای که توفیق بود توضیحاتی در اطرافش عرض میکردیم. از جمله مدتی است که این روایت معصور از امام صادق صلوات الله علیه که وصیتی است، سفارشی است به ابن جندب، این را تلاوت میکنیم تا به اینجا رسیده بودیم. واعف عن من ظلمك كما انك تحب ان يعفى عنك فاعتبر بعفو الله عنك الا ترى ان شمسه اشرقت على الابرار والفجار وان مطره ينزل على الصالحين والخاطئين. در توضیح این قسمت از روایت عرض کردیم که یک دستور کلی ما در قرآن کریم داریم که مصادیق متعددش را در این فراز از وصیت امام صادق سلام الله علیه می‌بینیم. اون دستور کلی این است که ادفع بالتی هی احسن و سیره، رفتار بد دیگران را با کار بهتر، با کار خوبتر، با کاری بهترین ملک، البته به حسب ادبیات باید بگیم بهتر، جبران بکن. به هر حال در مقابل رفتار ناهنجار دیگران شما سعی کنید کار خوبی ارائه بدید که باعث میشه که طرف هم متنبه بشه، از رفتار بدش دست برداره، بلکه نسبت به شما اگر دشمنی داشته تبدیل بشه به دوست. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. در اصل این رفتار شما ممکنه دوست دشمن شما تبدیل به یک دوست صمیمی بشه. در توضیح این آیه شریفه و جمله هایی که مصادیق این آیه هست عرض کرده بودیم که در ارزش های اسلامی و اخلاقیات اسلام گاهی کمالات، حسنات، فضائلی بیان میشه که دارای درجات هست، یعنی یک درجهش مطلوبه، درجه عالی ترش بالاتر مطلوب تر هست تا برسه به درجاتی که درست مراتب فضیلتش را ما نمیتونیم تصور کنیم. و بیش از هر چیز اون چه در بالا رفتن مراتب فضیلت دخالت داره نیت انسانی. یه توضیحاتی عرض کرده بودیم که دیگه تکرار نمی کنم. نکته دیگه این که در بیانات کتاب و سنت برای اینکه اشخاص انگیزه پیدا کنن که کارهای خوب انجام بدن، خودشون را به فضائل اخلاقی آراسته کنن، باید یک انگیزهی بهشون داده بشه. این یک روش تربیتی است. از کرده میدیم که در این راه قرآن کریم و همینطور روایات اهل بیت به یک نوع انگیزه اکتفا نمی کنن، چون مراتب معرفت اشخاص بسیار متفاوته. کسانی هستند با اینکه ممکنه سنشون هم اندازه بنده باشه، اما عقلشون به اندازه عقل بچه هاست. اونها باید انگیزه هایی که برایشون ایجاد میشه انگیزه های بچگانه باشه، متناسب با فهم خودشون، معرفت خودشون. کسانی هستند ممکنه با اینکه سنشون خیلی کم هست ولی معرفتشون بالا باشه، اونا به چیزهای کوچیک قانع نمیشن، یک کمالات بسیار عالی باید بهشون عرضه بشه تا اینکه انگیزه پیدا کنند برای کار خوب. این است که بیانات قرآن کریم و روایات اهل بیت در مقام ایجاد انگیزه متفاوته. وقتی میخوان مردم رو وادار کنن که کار خوب انجام بدن، فضائل اخلاقی را کسب کنن، گاهی فواید مادی و دنیویش را یادآور میشن. اگر چنین صفتی داشته باشید، فلان کار خوبی را انجام بدید، این فواید را برای زندگی دنیاتون دارید. حتی در مورد عبادات داریم ما که وقتی تشویق کردن این که کسانی عبادات را انجام بدن، حتی بالاترین و بهترین عبادات را برای تشویق کردنشون آثار دنیوی شده دید. شاید شنیده باشید در روایاتی هست که کسانی که اهل تهجد باشند روزیشون واسع میشه و حتی سیمای ظاهریشون زیباتر میشه. یه انگیزه ایست برای کسانی که علاقه دارن به این که امور دنیویشون بهبود پیدا بکنه، قیافه ظاهریشون بهتر بشه، محبوبیت پیدا کنن پیش مردم، روزیشون واسع بشه. می‌فرمان نماز شب بخونید تا این آثار برش مترتب بشه. ولی خب می‌دونیم این انگیزه ها چیزهای خیلی کوچکی است. اون عبادتی که خدای متعال به اولیای خودش دستور میده، برای پیغمبر اکرم این عبادت را واجب کرده، سفارش میکنه نصف شب، دو ثلث شب را به عبادت بپرداز، برای این نبوده که روزی آدم زیاد بشه یا قیافش مثلا خوشگلتر بشه. اونها یک آثار بسیار بالاتری داره. در بعضی جاها اشاره میشه به اینها، مثل اون آیه شریفهی که آیه سجده هست، آیه شنخونم دنبالش داره که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعین. کسانی که اهل سحرخیزی باشند هیچ کس نمیدونه که خدا چه چش روشنی برای اونا ذخیره کرده. یعنی عقل هیچ انسانی نمیرسه به این که چه آثار عظیمی بر سحرخیزی و تهجد مترتب میشه. کس تصورش هم رو نمیدونه. فلا تعلم نفس. یا در مواردی اجمالاً می‌فرماید لازمه این کارها این است که خدا از شما خوشنود بشه و خوشنودی خدا از همه چیز بالاتره. خب شاید باز مردم درست نتونن تصور کنن که خوشنودی خدا یعنی چی، حالا چه ارزشی داره مثلا خدا از ما راضی باشه. اجمالاً می‌فرماید رضوان من الله اکبر، این که خدا از آدم راضی بشه این خیلی بالاتر از چیزهای دیگه ایست که ماها میفهمیم و درک میکنیم اهمیتش. بندگان شایسته خدا کسانی هستن که سعی میکنن کاراشون رو برای رضای خدا انجام بدن. خب این یک در فرهنگ ما شایع است، میگن راه رضای خدا این کارا بکن، اما این خیلی معنا داره. این الفاظی که در فرهنگ ما شایع شده، فرهنگ دینی ما، درست توجه به معناش و بار معناییش نمی کنیم. قربت الله این کار را انجام میده، برای رضای خدا انجام میده. اینا خیلی معنا داره و مراتب عالی است که بالاترین حکما و عرفای ما از درک عمق اونها و عالی ترین مراتبی که برش مترتب میشه عاجزن. ولی خب به هر حال به اندازه فهم ما باید بگن، باید چیزی بگن که ما بفهمیم تا در ما اثر کنه. چیزی بگن که ما هیچ نمیفهمیم، خب اثری هم نمیکنه، انگیزه نمیشه کنه. این است که در مقام تربیت خدای متعال در قرآن کریم و اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین در بیاناتشون انگیزه های مختلفی را متناسب با سطح فهم و معرفت افراد مطرح میکنه. البته همه اینا درسته، اینجور نیست که مثلا بعضی هاش بی حساب گفته شده، نه همش صحیحه، منتها بعضیش اونقدر ارزش داره که مراتب پایین دیگه در مقابل اونا چیزی حساب نمیشه. در حال یکی از بزرگترین فضائل اخلاقی که هم در قرآن کریم هم در روایات زیاد روش تکیه شده، اینجا هم در همین فرازی که تلاوت کردم آمده، مسئله عفو است، گذشت. والعافین علی الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. در قرآن کریم از آیاتی که مربوط به عفو است زیاده، روایات هم الی ماشاءالله. در این زمینه ای مقداری صحبت کردیم، گفتیم برای این که انگیزه ایجاد کند خدای متعال و اولیای خدا که مردم این صفت خوب را کسب کنند، سعی کنند که گذشت داشته باشند، برای این که انگیزه ایجاد بشه که برن دنبال کسب این فضیلت، طبعا باید با تکرار و تمرین و اینها این را به صورت یک ملکه در بیارن برای خودشون، ولی خب اولش باید یه انگیزه پیدا کنن که اولین بار آدم گذشت کنه از یک کسی. به چه انگیزه ای؟ از راه های مختلفی ترغیب شدن مردم که گذشت کنن. یکی از اینها که در اینجا اجاره شده اینه که شما خودتون رو بگذارید جای طرف. این یکی از دستورات بزرگ اخلاقی است، اخلاقی یعنی دستورات تربیتی است که روانشناسان و علمای تعلیم و تربیت هم از فرق مختلف روی همین مسئله خیلی تکیه کردن، که هر وقت میخواد شما نسبت به یک کسی رفتکاری انجام بدید، عکس العملی نشون بدید نسبت به رفتارش، اول تأمل کنید، فرض کنید شما جای او باشید و او جای شما باشید. ببینید دوست دارید در یه همچون موقعیتی چگونه با شما رفتار بشید. خیلی مطلب مهمی است. ما اگر این دستور را عمل بکنیم در مسائل خانوادگی، رفتار با همسر، رفتار با بچه، همسایه، دوستان، بسیار کارآمد است این دستور. که اندکی تأمل کنیم اگه ما جای اون طرف بودیم و او جای ما بود، دوست داشتیم چگونه کاری انجام بگیریم. خب اگر شما اتفاقا یک کار زشتی ازتون سر زده بود، نسبت به یک کسی خلاف ادب رفتار کرده بودید، حرف نامناسبی گفته بودید، یا اوقاتتون ترس شده بود، یا علیاذ بالله عصیانن و تمردن مرتکب یک خلافی نسبت به یک کسی شده بودید، خب دوست می‌داشتید که طرف با شما چجور رفتار کنه. مثلا اگر یه حرف زشتی داشتید زده بودید، دوست می‌داشتید که اون طرف دو برابر حرف زشت به شما بزنه، یا مثل همون حرف رو به شما بزنه، یا اگر یه حرکت فیزیکی انجام داده بودید که نامناسب بود، دوست می‌داشتید که اون طرف هم همونجور با شما عکس العمل نشون بدید، یا نه دوست داشتید صرف نظر کنه، ندیده بگیرید، مخصوصا اگر عذرخواهی هم میکردید. قطعا شما دوست داشتید که طرف اون کار را ندیده بگیره، اون رفتار زشت شما را، و گذشت کنید. پس برای اینکه شما گذشت کنید، این صفت عفو را در خودتون ایجاد کنید، سعی کنید خودتون رو میذارید جای طرف، بگید اگه من جای او بودم دوست داشتم چگونه با من رفتار کنید. قطعا به این نتیجه میرسید که دوست داشتم که ندیده بگیرن و گذشت کنند. پس عفو کنید همونطور که دوست دارید از شما عفو شود، ولو دیگران از شما عفو کنند. یه مرتبه بالاترش هم هست، یه انگیزه بالاتر از این در همین حدی است که آدم احساس همدردی میکنه با دیگران، همدلی میکنه، خودش رو جای طرف میذاره. در کارهای خیر هم همینطوره، آدم عواطفش وقتی تحریک میشه و اثر میکنه که خودش رو جای طرف میگذاره. وقتی میبینه مثلا یک کسی مریض هست احتیاج به کمک داره، یا فقیر احتیاج به کمک داره، مصیبتی بهش وارد شده، آدم فرض میکنه من جای اون بودم چی بودم، اون وقت خودم دلش میسوزه. دلسوزی ها غالبا وقتی پیدا میشه که آدم فکر کنه که اگه من جای اون بودم چی میشد، و همین باعث این میشه که آدم اقدام بکنه به کارهای خیر. در اینجا هم همینطوره، اولین مرحله فکر کنید اگه شما جای او بودید دوست داشتید چگونه با شما رفتار کنن، طبعا دوست داشتید از شما گذشت. ولی به خاطر اینکه شما در یک فضای اسلامی الهی دارید فکر میکنید، اون دستور برای همه مفیده. اینکه آدم خودشو بگذاره جای طرف، مسلمان باشه یا کافر، خداپرست باشه یا خدا مشناس، این فرقی نمی کنه. برای دستور العمل زندگی آدم میتونه خودشو بذاره جای طرف و ببینه که چگونه باید باش رفتار کرد. شرطش این نیست که آدم مسلمان باشه، اعتقاد به خدا داشته باشه. راه دوم، دستور عمل دوم برای این که آدم بتونه این صفت خوب را در خودش ایجاد کنه این است که با توجه به این که ما معتقد به خدا هستیم و ما نسبت به خدای متعال همگاهی عصیان میکنیم، کارهایی انجام میدیم که خدای متعال نهی فرمودیم و خوشش نمیاد از انجام اون کارها و حتی وعده عذاب داده نسبت به اون کارها، این کارهایی رو که ما انجام میدیم، گناهانی که مرتکب میشیم، دوست داریم خدا با ما چجور رفتار کنه. اونجا در مرحله اول فکر میکردیم که طرف دوست داریم چگونه با ما رفتار کنه اگه ما جای او میبودیم. در این مرحله فکر کنیم که ما وقتی نسبت به خدای متعال رفتار ناشایسته ای انجام میدیم، دوست داریم خدا با ما چیکار کنه. خیلی بیشتر دلمون میخواد خدا بگذره، و اینکه طرف وقتی گذشتم نکنه حالا معلوم نیست چندون ضرری هم بتونه به ما بزنید، اما اگه خدا از ما نگذره عذاب ابدی دوچار میشیم، خیلی مصیبتی است. خب دوست داریم البته خدا عفو کنه. یکی از کاری که همیشه مورد سفارش هست این است که از خدا طلب عفو کنید. العفو در نماز وقت 300 مرتبه طلب عفو کنید از خدا. خب پس آدم دوست داره خدا ازش عفو کنه. شمایی که دوست دارید خدا ازتون عفو کنه، شما هم از دیگران عفو. شرط این که خدا از شما عفو کنه این است که شما هم از دیگران بگذرید، گذشتش بشید. فعفو وصفحو هلا تحبون ان یغفر الله لکن. مگه دوست نمی دارید خدا از شما بگذرید؟ خب شما هم از دیگران بگذرید. این را اجمالا عرض کرده بودیم. در اینجا یه مسئله مطرح میشه و اون اینه که وقتی عفو یک فضیلت بزرگ، یک ارزش اخلاقی مهم هست، این آیا ارزشش مطلق همه جاست در همه شرایط یا نه؟ با در بعضی موارد هم هست که انسان نباید عفو کنه. مسئله مهمی است. خب حالا بگذاریم از این که این مسئله برمیگرده به یک سوالی مربوط به فلسفه اخلاق که آیا ارزش‌ها مطلق هستند یا نسبی، و اگر مطلق هستند یعنی چی مطلق بودنشون. اجمالاً حالا بدون اینکه به اون بحث فنی و از کنم اصطلاحاتش بپردازیم و اینها، ارزش‌ها تابع موضوعاتشون هستند، اما گاهی یک کار خارجی مصداق چند عنوان واقع میشه. فرض کنید مثلا کسی از شما سوال بکنه که فلان شخص مظلومی که از دست یک ظالمی فرار کرده کجاست؟ صحنه ای رو مجسم کنید. البته انشاءالله در نظام ما اینجور چیزا کم پیش میاد، اما در زمان طاغوت اینا زیاد بود. مسلمان هایی بودن که از دست ماموران سواک فرار میکردن. خب شما میدونستید اون طرف کجاست؟ اگه از شما میپرسیدن که این شخص کجاست، خب یه ارزش راست گفتنه، اما این راست گفتن مطلقه، همه جا باید راست گفت، ولو اینکه موجب این بشه که یک شخص بیگناهی گرفتار بشه، کشته بشه، زندانی بشه، تحت شکنجه قرار بگیره. نه نباید اینجا راست گفت. خب یه وقت راست نمیگید، جوابم نمیدید، هیچو نمیگید، ولی یه وقت مجبورید بالاخره، یا باید بگید میدونم یا بگم نمیدونم. اقلا یه نمیدونم باید بگید، یه دروغه. اینجا به خاطر این که این کلام شما، ولی این که عنوان دروغگویی هم داره، اما یه عنوان دیگری هم داره و اون نجات دادن یک شخص بیگناه هست. با همین کلمه شما، شما میتونید یک گناهی بیگناهی را نجات بدید از شکنجه، از عذاب، از ظلم. اون وقت باید ببینید کدوم یک از این دوتا اهمیتش بیشتره، اهمیت راست گفتن بیشتره یا اهمیت نجات دادن این شخص از یک ستمکار. اینجاست به یک معنا یه نوع نسبیت در اخلاق میاد، اما این نسبیت نیستا، اون اصطلاح نسبیت در اخلاق غیر از این. به هر حال باید توجه داشته باشیم که گاهی بعضی از موضوعات هست، یک حکمی داره ولی گاهی عنوان دیگری عارضش میشه، گاهی میگن عنوان ثانوی. در اینجا حکمش تغییر میکنه، ارزشش تفاوت. خب وقتی شما عفو بکنید از کسی، یه وقت هست مربوط به شخص خودتون هست، یه وقت ممکن است اگه شما عفو کنید حقوق دیگران هم تضییع میشه. یک امریز مشترک، شما با یک کسی شریک بودید، یک نفر اومده در مال شما خیانت کرده، اگه شما بگذرید ممکنه به شریکتون ظلم بشه، شما از حق خودتون گذشتید، اما این گذشته شما موجب این میشه که حق به شریکتون هم تضییع بشه، اینجا نباید بگذرید. یا عناوین دیگری از چیزهایی که خیلی شایع اینه که گاهی وقتی از یک گناهکاری عفو میشه باعث گستاخی اون میشه، یعنی باعث میشه که مرتبه دوم هم دست به کار بد بزنیم، تکرار کنیم، بگن دیدیم یه دفعه این گناه رو کردیم دیدیم طوری نشد، دفعه دوم هم مرتکب میشه. اونی که منظور از عفو و گذشت بود اینکه او متنبه بشه و برگرد خودشو اصلاح کنه. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، دشمنیش تبدیل به دوستی بشه. اما یه آدمی هست که نه تنها تبدیل دشمنیش تبدیل به دوستی نمیشه، بدیش تبدیل به خوبی نمیشه، در راه خودش جریتر هم میشه. در اینجا شما نباید عفو کنید، اینجا باید رعایت بکنید مصالح جامعه را، مصالح خود او را، که اگر تنبیه بشه، مجازات بشه، شما حقتون رو بگیرید، باعث میشه دیگه دست به این کارا نزنه. و اصلا یکی از فلسفه های احکام مجازات و تنبیه در اسلام همینه. حالا بازی بحثیست مربوط به فلسفه حقوق جزا، که اصولا مجازات برای چیه؟ برای انتقام گیریست یا برای جلوگیری از ارتکاب جرم است یا برای اصلاح طرف است؟ یکی از حکمت هایی که در احکام جزایی در مجازات هست همینه که طرف اصلاح بشه. البته گاهی هم هست که برای اینکه دیگران متنبه بشن، این که میگن در جلو چشم دیگران طرف را مجازات کنید، حد بزنید، برای اینه که دیگران هم ببینن اونها دیگه مرتکب چنین کاری نشن. ولی یکی از حکمت هایی که در باب مجازات ها هم هست اینه که طرف متنبه بشه. اما اگه شما میدونید این آدم گستاخی است، نه تنها متنبه نمیشه بلکه در کار خودش جریتر هم میشه، اینجا صحیح نیست. اینجا بهتر این است که شما حقتون رو بگیرید یا او را به مجازات برسونید تا جلوگیری بشه از فساد، نه تنها به دیگران ظلم نشه، خود او هم بلکه به وسیله تنبیهی که میشه اصلاح شه. یکی مربوط به حقوق مردم هست. خب ما گاهی از اوائل انقلاب میشنیدیم از کسانی که وقتی مرتکبین جنایات بزرگ را مجازات میکردن میگفتن پس عفو اسلامی کجاست؟ رأفت و رحمت اسلامی چی شده؟ خوبه در همینجا عرض بکنم که در روایات هست وقتی امام زمان صلوات الله علیه تشریف میارند عجل الله فرجه الشریف، اونقدر گناهکاران و ستمگران را مجازات میکنن که کسانی میگن اگر این از اولاد فاطمه بود اینقدر دست به خون مردم نمیزن. یعنی این را خلاف رحمت و رأفت میبینن این همه مجازات کردن. در روایاتی سال، من نمیگم روایاتش متواتر و یقینیست، ولی چنین چیزی هست. به هر حال خیلی صریح و قاطع حضرت مجازات میکنند کسانی رو که مرتکب گناهان بزرگ شده. در اوائل انقلاب ما این کارا رو داشتیم، کسانی میگفتند که خب پس عفو و رحمت و رأفت اسلامی چی شدی؟ باید دید اگر چنین کسانی مجازات نشن نتیجه چه خواهد شد. در قرآن داریم و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، کسی که مرتکب گناهی میشه، جنایتی شده، اگه ازش قصاص بشه این موجب حیات میشه، دیگران دیگه مرتکب چنین جنایتی نمیشن. رحمتیست برای جامعه اینی که حکم خدا درش اجرا بشه، حدود الهی اجرا بشه. بلا اصلا خدا چرا این حدود سخت رو تعیین کرده؟ دست بریدن، تازیانه زدن، اعدام کردن، اینا از حدود الهی است. قرآن هم تأکید داره که حدود الهی باید اجرا بشه. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، فاولئک هم الفاسقون، فاولئک هم الکافرون. در روایات زیادی، حالا موضوعات شخصی سوال نفرمایید، آقا ما در حد توضیح حدیث میخونیم. حالا اونم عرض میکنم که در مواردی هست که حاکم شرع، حاکم الهی، مخصوصاً ولی فقیه حق داره که در بعضی موارد حدود را هم ببخش، اونجایی که مصلحت اقتضا. اون کجا مصلحتش هست همینا میخواستم عرض بکنم که این تشخیصش کار همه نیست. در مورد قصاص، با اینکه حق مجنیون علیه هست که دیه بگیره از طرف، این اقل چیزیست که میتونه از جانی طلبکاری بکنه، حتی اگر جنایتش خطایی باشه، اگر به طور خطا هم یک کسی مرتکب قتلی شده باشه، دیه شو باید بده. اما میفرماید و ان تعفو اقرب للتقوا، اگر گذشت کنید ببخشید خیلی بهتر است، به تقوا نزدیکتر است، مخصوصا در قتل خطایی، در اونجایی که جنایت خطایی بودی. اما اگر بنا شد که همه جا عفو بشه، پس اصلا دیگه فلسفه حدود و دیات و قصاص و این حرفا پس برای چیه؟ اینا برای این است که جلوگیری بشه از فساد در جامعه. این است که از اون طرف روایاتی داریم که اجراء یک حد از حدود الهی در جامعه از باران وسیعی که ببارد و همه زمین را سرسبز و خرم کند برکتش بیشتر. اینه که در مواردی حتما باید مجازات باشه، نباید همه جا عفو کرد گذشت کرد. اما تشخیصش در اون مواردی که به اختیار حاکم و ولی فقیه هست که عفو کند، کجا را باید عفو کند کجا نکند، او باید مصالح اسلام و جامعه اسلامی رو در نظر بگیره. ما نباید ناآگاهانه اعتراض کنیم که پس چرا نمی کنن. گاهی مصالح اقتضا می کند که نکنه. ولی مواردی هم هست اتفاق می افته که مجازات هایی به نفع اسلام، به نفع جامعه اسلامی و به نفع خود طرف گناهکار هست و متاسفانه مجازات انجام نمی گیره. اگه بعضی اشخاصی که جنایتشون ثابت میشه، خیانتشون نسبت به بیت المال ثابت میشه، اینا رو همون روز اول مجازات کنن، دیگه این جنایات‌های عظیم و حیرت انگیز با ارقام نجومی دیگه اتفاق نمیفته. اما وقتی ثابت میشه یه کارمند یه جایی رشوه گرفته، خیانت کرده، خب بعضی که خوب روشن شد ما بلندش میکنن میذارن یه پست بالاتر، این موجب رواج رشوه‌خواری میشه، موجب رواج فساد میشه. این را باید مسئولین امر در نظر بگیرن که همه جا عفو و رحمت و رأفت جا نداره، هر چیزی جای خودش داره. قرآن در مورد کسانی که مرتکب عمل منافی عفت شدند، بعد از این که 4 نفر شاهد عادل شهادت دادن، میفرماد اینا رو جلوی مردم بیایید تازیانه بزنید. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، مبادا تحت تأثیر عاطفه قرار بشی بگیرید و از اجراء حد خودداری کنید، یا بگید اینا جوونن حالا خطای کردن که جلوی چشم مردم آبروشو نریزین. خدا بهتر از شما میدونه، او مهربانتر از شماست، اونقدر مصالح جامعه مهم است، دو نفر آبروشون بره بهتر از این است که فساد در جامعه رواج بده. مخصوصا هیچ جا دیگه ما این عبارت رو نداریم. میفرماد ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، مبادا نسبت به مرد و زنی که اعمال منافی عفت انجام دادن رأفت و رحمت شما رو بگیره و تحت تأثیر عاطفه قرار بگیرید و این مانع بشه از این که حد الهی را جلوی چشم مردم اجرا کنید. ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، باید یه گروهی بیان تماشا کنه، مشهور بشه، زبان زد بشه که فلان کس فلان کاری کرد و مجازاتش کرده، تازیانش زدن جلوی چشم مردم. وقتی این اعمال نمیشه، اون وقت موجبه میشه که فساد این چنین رواج پیدا بکنه، دیگه نشه جلوشو بگیرن. البته باز من عرض میکنم ما حق نداریم نسبت به هر موردی، نسبت به هر کسی اعتراض کنیم، ولی به طور کلی باید در نظر داشته باشیم که اجراء حدود الهی در بعضی جاها بسیاری فواید داره که عفو کردن و گذشت کردن اون فواید را نداره و در اون موارد گذشت کردن به هیچ وجه صحیح نیست. من این جمله رو بخونم و دیگه دعا کنم. وعفو عمن ظلمک، گذشت کن از کسی که به تو ستم کرده. ما حق نداریم حقوق مردم رو ببخشیم. اگه در بیت المال خیانت کرده، من حق ندارم بگو ببخشمش، من حق خودم رو حق دارم ببخشم. حالا خوبه همین نکته رو اینجا عرض بکنم، کسی که گناهی کرده نسبت به کسی مرتکب جنایتی شده و طرف او رو بخشید، این حتما خدا او رو نمیبخشه. دو تا حق هست اینجا، یه حرمت شرعی است، حق الله هست، اون باید توبه کنه. با گذشت صاحب حق، حق خدا بخشیده نمیشه، حق خدا با توبه بخشیده میشه. ممکنه توبه کنه خدا ببخشدش، طرف نبخشدش، اون حق الناسه. ولی اگر مردم بخشیدنش، حتما ضرورتی نداره که خدا ببخشه، یک طرف قضیه حل شده. علاوه بر این که طرف را راضی کردیم، ما باید توبه هم بکنیم تا خدا هم ما را ببخشه. وعفو عمن ظلمک کما انک تحب ان یعفا عنک، شما گذشت کنید همونطور که دوست دارید دیگران از شما گذشت کنند. اون مرحله اول بود که از کنید. بالاترش فعتبر بعفو الله عنک، بعد بیندیشید، فکر کنید درباره این که شما دوست دارید خدا شما را ببخشید. پس عفو شما موجب این میشه که استحقاق عفو الهی پیدا کنید، این یه انگیزه بالاتر است برای عفو. بعد به طور کلی میفرماید مبادا فکر کنید که خود آدم بد رو باید حتما باش بدرفتاری کرد. نه، خدای متعال یکی از صفاتش این است که بد و خوب را هر دو را مورد رحمت قرار میده. الا ترا ان شمسه اشرقت علی الابرار والفجار، خورشید خدا بر خوبان و بدان یکسان میتابد. و ان مطره ينزل علی الصالحین والخاطئین، باران خدا هم بر همه مردم میبارد، فقط بر خوبان نمیبارد. شما هم باید سعی کنید که مظهر صفات خدا بشید. این یک انگیزه بالاتری است، این یک مطلبی عرفانی که انسان باید سعی کنه که صفات خدایی پیدا کنه. چون او کمال مطلق است، سعی کنه که صفات او هم شبیه صفات خدا باشه. خدا همونطور که رحمت شامل بندگان خوب و بد هر دو میشه، گناهکاران را هم از رحمت خودش محروم نمی کنه، شما هم باید مظهر این صفت رحمانیت مطلق الهی باشید. در مواردی که حکمت اقتضا میکنه، مانعی ازش نیست، رحمتتون نسبت به همه یکسان شامل بشه. امیدواریم خدای متعال توفیق عمل کردن به این دستورات نورانی را مرحمت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.